بسم الله الرحمن الرحیم. شاید بشه اینجوری گفت که دو تا ویژگی که برای آقایون آورده خداوند، دو تا ویژگی هم برای خانوما، هر کدوم از این ویژگی ها مقابل اون ویژگی است که برای طرف مقابل خداوند آورده. برای آقایون اولین ویژگی که مطرح میکنه تفضیله، درسته؟ به ما فضل الله بعد هم علا بعد. خب وقتی این تفضیل شخصیت داره، یعنی برتری شخصیت داره، بعد متقابلن خانومش فروتن میشه، چون در مقابل یه شخصیت فراتر از خودش قرار میگیره، لذا فروتن میشه. خب این اولین ویژگی. ویژگی دوم انفاق مالی بود، هزینه کردن بود، پول دادن بود. این موجب میشه که خانومش حافظ بشه، حافظاتون للغیب، یعنی قابل اعتماد بشه. یعنی وقتی میبینه که نیازهاش رو تأمین میکنه، اونم یه انسان قابل اعتمادی میشه و در نبودن همسرش مخصوصا آبرو، حیثیت، همه چی او رو حفظ میکنه. خب از این بگذریم. آیه دو بخش داره. بخش اولش رو ما تو دو جلسه توضیح دادیم، این جلسه سومه که بخش دوم آیه 34 سوره نساء رو براتون توضیح میدیم. بخش دوم بخش نشوز و سرکشی احتمالی خانومه. ببینید، تا حالا مدل رو خداوند بیان کرد، گفتیم یه مدل موفق رونمایی شد از روابط بین زن و شوهر. حالا داره بخش دوم آیه رو مطرح میکنه که اگر یه خانومی توی چنین خونه‌ای که یه مرد موفق زندگی میکنه در کنار خانومش، خانوم سرکشی کرد، نشوز کرد، که اصطلاحاً به یه چنین زنی میگن ناشزه، نشوز کرد. نشوز یعنی چی؟ میخوایم توضیح بدیم براتون. نشوز یعنی ناسازگاری. گفتیم مدل اول مدلی است که توش سازگاری است، به خاطر لیاقت مرد و فروتنی زن یک واحدی به نام خانواده تشکیل میشه که میوش سازگاری است. حالا اگه یه خانومی به هر دلیلی تحت تأثیر دیگران، به هر دلیلی شیطان رفت زیر پوستش و ناسازگاری پیشه کرد، اینجا با چی کار کرد؟ ما اول کلمه نشز رو که نشوز از اون ریشه است معنا کنیم براتون. این کلمه نشز و نشوز تو قرآن یه جای دیگه هم اومده، و اذا قیل انشزو فنشزو، در یه به اصطلاح حکم دیگری است. خداوند داره میگه وقتی گفته میشه پاشید، پاشید. مثلا سردار سلیمانی داره میاد تو مجلس پیغمبر اکرم، بدریون، احدیون، شخصیت‌های برتر جنگ بدر، جنگ احد، این وارد مجلس پیغمبر میشه، این عرب تازه مسلمان شده یه تکونی به خودش نمیده، یه جایی باز کنه، همطور لمیده برای خودش جایی سه نفر رو گرفته، نه احترامی میذاره، نه شخصیتی قائله. اینجا آیه نازل شد که وقتی بهتون میگن انشزو فنشزو، وقتی میگن پاشید، پاشید، یعنی نشین اونجا. وقتی میگن پاشو پدرت اومده، پاشو همسرت اومده، پاشو دیگه. این یه آیه ایست که کلمه نشز، ریشه نشز توش به کار رفته. که چرا براتون خوندم این آیه رو؟ برای که معنای نشز رو بهتر بفهمیم از خود قرآن. ببین تا وقتی شما نشستی به شما نمیگن ناشزه، وقتی بلند میشی طبق این آیه، وقتی بلند میشی در واقع نشوز انجام شده. یعنی چی؟ یعنی ارتفاع گرفتی، تا حالا نشسته بودی. خب حالا معانی که برای نشز کردن: یک، شدید، دو، غلیظ، سه، ارتفاع، چهار، امتناع، پنج، برجستن، شش، برپا شدن، هفت، مکان مرتفع، هشت، بلند نشستن، نه، برتر نشستن، ده، بلندی جستن، یازده، بلند شدن از جای خود، دوازده، نشسته بودن و برخاستن، سیزده، برآمدن بر جای مرتفعی از زمین. شما فکر کن تو دشت داری میری، تو جاده آسفالته داری میری با ماشین، بارها اتفاق افتاده براتون، داری با سرعت میری، خیلی هم آرامش داری، یه دفعه یکی از این ساندویجای وسط جاده دیدید، از این سرعت گیرا، یهو اینجوری درست میشه، این همون نشسته. جاده تا حالا صاف بود، یه دفعه ارتفاعی، این هم که شما یهو سرت میخوره به سقف ماشین، این همون نشسته. داریم زندگی میکنیم با همسرمون، خوب و خوشیم، شوهر مرد لایق، قوام، به اون ویژگی هایی که گفتیم، خانم همینطور، فرد یه دفعه تحت تأثیر فضای مجازی، تحت تأثیر دوست بد، دوستای تو باشگاه بدنسازی، از این چیزایی که میان به ما میگن، یه دفعه این خانم نشوز میکنه، یه دفعه سر بر میدار. اینجا قرآن براش راه علاج نشون داده، چجوری درمان کنیم این نشوز خانم رو. واللاتی تخافون نشوزهن، خانمایی که خوف نشوز، این که میگه خوف نشوز، تخافون نشوزهن، میخواد بگه نذارید که کاملا این خانم سرکش بشه که دیگه نشه درستش کرد. به محض اینکه علائم نشوز رو و سرکشی رو احساس کردید، استشمام کردید، حس کردید، سریع در صدد درمان بر بیایید. چون علاج، عرض کنم چی بهش میگن؟ میگن پیشگیری بهتر از درمانه. پیشگیری کنید، نذارید به اونجا برسه. همین که یک سیگنالی دریافت کردید از نشوز، بلافاصله به فکر درمان بیفتید. خب قرآن اولین پیشنهاد درمانی که میده موعظه است. فعذوهن، یا آقایون توی چنین شرایطی خانوماتون رو موعظه کنید. حالا برای که موعظه رو بهتر بشناسیم، باز از قرآن مدد میگیریم. قرآن میفرماید والموعظه الحسنه، موعظه خوب. مگه ما موعظه بدم داریم؟ آره، ما بعضی موعظه ها داریم که مردم رو از دین فراری میده. کسی که رم کرده بیشتر رم میکنه. قبلا شاید قصه شو براتون گفتم، پیغمبر اکرم قصه نقل میکنن، شهید مطهری تو داستان راستان آورده، یه شطوری رم کرده بود، مردم میخواستن خوش خدمتی کنن به صاحب شطور. شاید صاحب شطور خودش، خود پیامبره که داره نقل میکن، میگه تا رم کرده بود آمدن کمک کنن به صاحب شطور، گفتن آی بگیر، آی بگیر، این بیشتر رم کرد. صاحب شطور که شاید خود رسول الله باشن، فرمودن که نمیخواد کمک کنی، لطفتون مایه معطلیست، برید کنار. یه مقدار یونجه چیزی برداشتم، آرام آرام رفتن جلو، مهار شطور رو گرفتن. گفتن مردم هم همین طورن، مثل همین قصه که گاهی اوقات رم میکنن و گاهی اوقات ما اونا رو رم میدیم، اصلا میرمانیم. ببینید رضا روایت داریم، سکنو ولا تنفرو، آرامش بدید نرمانید، یعنی رم ندید. ما به جای که آرامش بدیم رم میدیم. بعد عبارت دنبالش هم اینه که یسرو ولا تعسرو، آسون بگیرید سخت نگیرید. ما گاهی اوقات اینقدر سخت میگیریم که موجب چی میشیم؟ رم میشیم. طرف رم میکنه. این دو تا جمله به هم ارتباط داره. خب پس بنابراین والموعظه الحسنه، این که قرآن موعظه رو با صفت حسنه در یه آیه آورده نشون میده ما موعظه سیئه هم داریم، موعظه بد هم داریم. موعظه بد کدومه؟ همون موعظه‌ای که نتیجه نداره، همون امر به معروفی که شما تو خیابون گاهی اوقات انجام میدی موجب درگیری میشی، این جیغ میزنه اون جیغ میزنه مردم جمع میشن. ببین این نشد موعظه، این نشد امر به معروف. امر به معروف نیکو، موعظه نیکو، موعظه خوب. موعظه خوب چیه؟ که نتیجه داشته باشه یا حداقل احتمال نتیجه داشته باشه، نه اینکه این موعظه از هم ریختش پیداست که این نتیجه که نداره هیچی، خسارت هم به بار میاره. خیلی از موعظه های پدر مادرها برای بچه هاشون موجب فراری شدن بچه هاشون از دین شده. من بارها گفتم ما 3 بچه داریم، 1 بی نماز، مثلا میخوام 1 نماز خون، 2 بی نماز، 3 ضد نماز. اون که نماز خونه که هیچ، ما بیاییم بی نماز رو نماز خونش کنیم، ضد نمازش میکنیم. یعنی یه کاری میکنیم با موعظه هامون، تو اون تو روی ما وای میستیم که اصلا شما که نماز خوندی به کجا رسیدی؟ ما اصلا دین اسلام رو قبول ندارم. خب بسم الله تعویل بگید، این آشیه که تو درست کردی، این همون شطوریه که رمش دادی، نکنین کار رو، چیکار داری میکنین؟ پس موعظه باید حسنه باشه، و الا موعظه موعظه نیست، و الا واعظ واعظ نیست. ما چقدر واعظ داریم که بعضی واعظا دشمن میاد کلیپاشون رو ضبط میکنه، شب تو من و تو نمایش میده، بعد میگه بیه بفرما اینم واعظ، اینم واعظ موسوی مثلا. حال تماشا کن این چه چرندیاتی به نام اسلام داره میگه. اینات کردیم تاموش. خب پس مواظب موعظه هاتون باشید، مواظب حضور با کرامتون، امر به معروفاتون و نهی از منکراتون باشید. تو رو خدا دیگه هزینه درست نکنید، آب نمیاری کوزه رو حداقل نشکن، با نمازش نمی کنی ضد نمازش نکن حداقل. شاید یک سر راه یا آخوندی قرار گرفت، شاید اون تونست نماز خونش کنه. رفتم خدمت مرحوم عاشق ابوالحسن اصفهانی، یه مشرب وسیعی داشت از مراجع بزرگ زعیم جهان تشیع. گفتن حضرت آیت الله یه روستایی تو شهر ما، تو روستای ما هست، این با چاروغاش نماز میخونه، در نمیاره وضو رو رو پاش بکشه، مس رو میکشه رو چاروغاش. بعد میگه بهش گفتیم آقا این باطل، گفته نخیر. آسد ابوالحسن اصفهانی مرجع تقلید خودش گفته درسته، من رفتم مثلا نجف، رفتم خدمتشون، از خودشون پرسیدم، خودشون گفتن بخون درست. اینا بیشتر تعجب کردم، پاشتون آمدم نجف خدمت مرحوم آسد ابوالحسن، گفتن آقا این دهاتیه اینجوری میگه، شما گفتین ایشون هم گفت بله من گفتم. گفتم خب چجوری مست رو باید رو پاش بکشه نه رو چارق، مثلا مثل که مست رو شما رو جورابت بکشی. بعد میگه که گفت داستان داره این دهاتی آمد پیش ما گفت من چوپونم تو هوای سرد زمستان و تو هوای چنین. خلاصه گفتش که من تا بخوام چاروغامو درارم وضو بگیرم و نماز بخونم گوسفندا رفتم، من چوپانم مسئولم در مقابل گوسفندا، گرگ نخوره فلان چنین گم نشه. اون وقت اگه مس همینجوری درست من رو پام بکشم رو چاروغا بکشم که خوب، اگه درست نیست پس من نماز نمیخوانم. یه مرحوم اسد ابوالحسن بهش گفتن که تو همون رو چاروغات بکش، استثناءن مال تو درست رو چاروغات بکش. بعد به این شیخ روستا گفتن که خب ما با چاروغ نماز خونش کردیم، تو مردی چاروغا رو از پشت درار. چون نصف را رو ما انجام بده، نصف را هم تو انجام بده، همین ثوابا رو که نمیشه ما ببریم. خب حالا اینجوریه داستان. ببینید پس بنابراین شما نمیتونی سختگیری هایی بکنی. در روایات داره شیعیان ما هرچه که بذارید رو دوششون که تحمل نمی کنن، یه ظرفیتی دارن، پس خیلی رو دوششون نذارید، نمیتونن تحمل کن به اندازه که میکشه، به اندازه که میتونه. ها خب بگذاریم، بحثمون بحث موعظه است. گفتیم قرآن موعظه رو با صفت حسنه آورده، والموعظه الحسنه. من 6-7 مورد نوشتم راجع به موعظه حسنه که به چه چیزی میگن موعظه حسنه. یک، با تلطف، مهربانی، دلسوزی و نوس و خیرخواهی همراه باشه. اگه یه موعظه اینجوری بود میشه موعظه حسنه، نه موعظه‌ای که توش لطف و مهربانی و دلسوزی و خیرخواهی نیست، فقط میخوای عقدت رو خالی کنی، حرف خودتو به کرسی بنشونی. ها اینجوری خیلی بده. ببین قرآن چی میگه. قرآن میگه و اذ قال لقمان لابنه، لقمان به پسرش و هو یعظه، در حالی که داشت موعظش میکرد گفت یا بنی عزیز دلم، پسر گلم. ببین با لطف و تلطف آغاز میشه. شما میخواید به بچت بگیم مثلا اون کاسه رو بیار، اون کوزه رو بیار، بگو گل پسرم قربون اون قد و بالات برم، میشه همون کاسه رو بدی دست من؟ اینجوری بگو. بعضی خانوما میان پیش من میگه که به شوهرم میگم پول بده نمیده خسیسه، میگم فقط برای تو خسیسه یا برای همه خسیسه؟ میگه نه برای دیگران خوب پول خرج میکن، فقط به من که میرسه خسیسه. میگم پس خسیس نیست، چون خساست در واقع یک ملکه است، نمیشه که، یا عدمه یا ملکه است، نمیشه که یه جا خسیس باشه یه جا دیگه سخی باشه، این یک ملکه درونه، این نمیشه که اینجوری باشه. پس تو بلد نیستی پول ازش بگیری. میگه یعنی چی؟ میگم آخرین بار که پول میخواستی کی بود؟ میگه نه همین دیروز. بهش میگم پول بده میخوام مانتو بخرم، میگه ندارم. داره ها نمیده. گفتم خب اگه زن منم اینجوری که تو گفتی بگه منم نمیدم بهش. میگه یعنی چی؟ میگم یعنی همین، تو با رفتگر محلتون بهتر از شوهرت حرف میزنی، بریم با شوهرت بنزه رفتگر محلت حرف بزن. اقلا به رفتگر محلشون میگه که آقا پشت آیفون، ببخشید معذرت میخوام، یه پلاستیک دیگه مونده، اجازه بدین من بیا. اینقدر کوچیک بزرگ میشه که میخواد اینو ببره تا دم در که اون نره، وایسه این آشغالم ببره. بعدم کلی ازش عذر ببخشید معطل شد، خیلی شرمندم، خیلی شرمندم، اینم قابل شما رو نداره. ماهونتون، ماهونش هم بهش دو دزدی میده. بعد با شوهر بدبختش این همه زحمت میکشه فلان، یه زبون دلبری نداره، یه زبون لطف تلطف نداره. خب پس موعظه چی میخواد؟ و هو یعظه، موعظه تلطف میخواد، مهربونی میخواد. ببینید یا بنی عزیز دلم، اگه اینجوری موعظه کردی به دل میشینه. یعنی اول تعطیف عواطف میکنه، عواطفشو برانگیخته میکنه. ما نیمی از وجود ما عواطفه، بیش از نیمی از وجودمون. اونقدری که ما عاطفی هستیم استدلالی نیستیم. این رو کردیم؟ نه، مردم هم اینجورن. شما فکر کردید شما خانوما فقط احساساتین، ما قلبی از سنگ داریم. خب ما هم آدمیم، ما هم عواطف میفهمیم. کما اینکه شما به همسرت عواطف نشون نمیدید تا یه دختری تو خیابون بهش عواطف نشون میده، آسری جذبون میشه. حالا فهمیدین مردم عاطفی هم؟ تموشون. این بهترین دلیل همین دیگه که عاطفی هم. عرض کنم خانمش میگه کاش میرفت یه خوشگلتر از منو پیدا میکرد، یه سوسلنگ رو پیدا کرده فلان. بهش میگم خب اون سوسلنگ برو نگاه کن ببین اون دلبری بلده، تو بلد نیستی، تو هر دو زنشو پیش من میاره دیگه. خب من دارم میبینم دیگه، میبینم اون دلبری بلده، به اصطلاح قاپ این شوهر اینو دزدیده. اینطوریه. پس بنابراین اینا شوخی نیست، تلطف، مهربانی، دلسوزی، خیرخواهی، اینا باید باشه تا یه موعظه‌ای بشه حسنه. یا بنی عزیز دلم، بعد میگه لا تشرک بالله. یعنی این موعظه لقمان سه بخش داره: یک، تعطیف عواطف، دو، پیام رو به شکل کوتاه و مختصر ابلاغ کردن. لا تشرک بالله. چند ثانیه شد؟ دو ثانیه هم نشد. لا تشرک بالله یه ثانیه شد، درست شد؟ موعظه لازمی یه ساعت و نیم باشه، یه ثانیه کافیه. بعدش استدلال. من از اینجا میفهمم که بخش عاطفی ما پررنگتر از بخش استدلالی ماست، که اول از در عواطف میاد تو، یا بنی لا تشرک بالله، بعد میگه ان الشرک لظلم عظیم. این ان تعلیله، یعنی علت، استدلال. ببین شرک ظلم بزرگه. بعدم شما ببینید استدلالش هم یه استدلالیه که هر بچه هم میفهمه، هر بچه 5 ساله هم میفهمه، چون بچه 5 ساله هم میدونه ظلم بده، مفهوم ظلم رو میشناسه، مفهوم عدل رو میشناسه. ممکن نتونه استدلال کنه ولی میفهمه منظور. شما یه بچه تو ببوس، اون یکی رو نبوس، اون تو نهاد خودش میگه این به من ظلم کرد. نمیتونه بگه به زبون ولی میفهمه. لغت ظلم رو شاید نشناسه ولی مفهومش رو میشناسه. اینو کردی؟ پس بنابراین ان الشرک لظلم عظیم. به خدا اگه این لقمان و پیامبران و اینا نبودن، ما چجوری میخواستیم راه رو از چاه تشخیص بدیم؟ واقعا ببین چه کوتاه مختصر به ما درس دادن. خب پس لطف و مهربانی، دلسوزی، نصف، اینا لازمه موعظه است که بشه موعظه حسنه. دومین شرط برای موعظه حسنه اقناع عاطفی است، نه استدلالی. گوش کنید این آیه رو، خیلی گوش کنید، چون یه آیه معروفیه تو قرآن و لازم که حفظ باشید. اقناع عاطفی نه استدلالی. آیش چیه؟ ادعو الی سبیل ربک. پیامبر، مردم رو به راه پروردگارت فراخوانی کن، دعوت کن، با سه روش: یک، بالحکمه، با حکمت. حکمت یعنی چی؟ یعنی استدلال. اینجا به معنای استدلال‌های محکم که مولا درزش نمیره رو بهش میگن چی؟ حکمت. اینجا منظور از حکمت اینه، استدلال. دو، والموعظه الحسنه، موعظه حسنه. سه، وجادلهم بالتي هي احسن، مناظره نیکو. نه از این مناظرهایی که دیدید که هم دیگر رو فوش میدن، نه، مناظره نیکو. درست شد؟ مناظره قشنگ، منطقی، مؤدبانه. عرض کنم این میشه این ستا، وقتی که به اصطلاح این ستا روشن برای دعوت مردم به سوی خدا، درست شد؟ به سوی خوبی ها. یا با روش استدلالی که مولا درزش نره، یعنی بهش میگن روش برهانی، قل هاتوا برهانکم، یا روش موعظه. روش استدلالی با کجا کار داره؟ با مغز ما کار داره، درست شد؟ با عقل ما کار داره. خب روش موعظه با کجا کار داره؟ با قلب ما کار داره. موعظه قلب و هدف میره. روش سوم روش مجادله است، یعنی چی؟ مناظره. خب پس اینا سه روشن. کیا منطق خوندن تو دبیرستان یا تو حوزه علمیه؟ علم منطق هیچ کدوم نخوندین؟ هیچ کدوم تو علوم انسانی نبوده دبیرستان رشتتون؟ مگه علوم انسانی نبودی؟ خب منطق که جز درساتونه که، و چرا ها دست و بالا کردی؟ خب ببین، عرض کنم حضورتون که تو منطق یک بحثی داریم به نام صناعات خمس. یه کسی پرسید صناعات خمس چند تاست؟ خب خمسه دیگه، پنج تا دیگه. عرض کنم صناعات پنجگانه، یعنی من بخوام ترجمه فارسی بکنم میگم مهارت‌های پنجگانه، درست شد؟ خب این مهارت‌های پنجگانه یکیش برهانه، یعنی استدلال، یعنی همین که قرآن بهش گفت حکمت، درست شد؟ یکیش برهانه، روش‌های استدلالی. خب آیا روش‌های استدلالی همه جا جواب میده؟ نه، بعضی جاها جواب میده. خب ولی به اون چهار تا دیگه احتیاج نبود دیگه. یکی روش برهانی، یکی روش خطابی، خطابی، خطیب، خطابه، درست شد؟ که موعظه رو هم زیر مجموعه همین گاهی تعریف میکنن، که البته با هم فرق داره یه مقدار، ولی تقریبا همون روش های خطابی. روش خطابی اقناعش، اقناع خطابیه نه استدلالی، اقناعش اقناع خطابیست، یعنی اقناع به تعبیر من از جنس خود خطابه. وقتی میگیم تو وعظ میگیم اقناعش عاطفیه نه استدلالی، پس قلب و نشانه میره نه عقل و نه استدلال و مغز و این دوتا. یه روش سوم داریم جدله. جدل همین مناظرهی که الان مورد بحث بود. جدل روشش اینجوریه که شما طرف رو میگیری به اون چه خودش قبول داره. مثلا میگی که خیلی خوب، مگه شما نگفتی که مثلا حضرت مسیح پسر خداست؟ میگه چرا؟ میگه خیلی خوب، تا اینجا که قبول داری، تو گفتی مسیح. میگه بله. میگه خب بر این مبنا پس چنین. یه این میشه روش جدلی، روشی که شما طرف رو اخذ میکنی، یعنی میگیری، یعنی گیرش میندازی به اون چه خودش قبول داره، اون رو میکنه مقدمه، وقت میرسونیش به اونجایی که تو دلت میخواد. که حالا فرصت نیست اینا رو براتون بیشتر از این توضیح بدم، فقط اشاره میکنم. خب پس برهانی، خطابی، جدلی، درست شد؟ دوتای دیگه شو شما بردارید بیارید. یکیش سفتت است، یکی دیگه چیه؟ هر کی یادش اومد شعر. شعر هم خودش یک روش جداییه، یک مهارت جداییه. شعر هم قلوب رو تسخیر میکنه. که اونجا راجع به شعر خودتون مطالعه کنید. سفسط هم که حالا باز اون به اصطلاح داستانی داره که با زبان آوری حق رو باطل و باطل رو حق جلوه دادن، این میشه سفسطه. بله سفسطه با تای دسته داره. خب عرض کنم حضور با کرامتون، خب از این بگذاریم، خودتون بعد برید این صناعات خمس رو بیشتر مطالعه کنید. خب عرض کنم حضور با کرامتون، داشتیم چی رو میگفتیم؟ موعظه حسنه رو میگفتیم، یه موعظه خوب که تو آیه مورد نظر ما اومده. این چه ویژگی هایی داره؟ سومیش اینه، شرح صدر لازم داره تا بشه موعظه خوب. یه واعظ، یه شوهر، یه زن، شما میخوای خانم تو مثلا، اون میخواد شوهرشو موعظه کنه، این میخواد خانمشو موعظه کنه، بچهشو میخواد موعظه کنه، باید اولا شرح صدر داشته باشی. اگه سینت بسته باشه، قفل باشه، دیدید بعضی‌ها وقتی میخوان حرف بزنن اینطور میکنه، این شرح صدر نداره، این سینش تنگه، این داره خفه میشه تو وجود خودش. ولی ما آدم هم داریم، عرض کنم حضور با کرامت، مثل امام صادق علیه السلام، این دهریون یعنی ماتریالیستا به مفضل گفتن که شاگرد امام صادق بود، گفتن ما جلوی جعفر ابن محمد همین حرفا رو بدترش هم میزنیم، منکر خدا و همه چی میشیم، او اصلا نمیریزه به هم، اینقدر با حوصله گوش میکنه، ما فکر میکنیم حرفای ما رو پذیرفت. بعد که حرفای ما تموم میشه، یکی یکی پنبه حرفای ما رو میزنه، تازه میفهمیم قبول نکرده. پیغمبر اینقدر شرح صدر داشت که بهش میگفتن اذنون، این گوشه، یعنی از بس که شنونده هنرمندی بود. امروز روانشناسا کتاب می‌نویسن هنر خوب گوش دادن. اگر هنر خوب گوش دادن رو بلد باشی، به همون میزان از شرح صدر برخورداری. ببین غضب العاقل فی فعله و غضب الجاهل فی قوله. آدم نادونی که شرح صدر نداره، خشمش تو زبونشه، در گفتارشه. اما آدم عاقل چون شرح صدر داره، خشمش توی چیه؟ رفتارشه. اینات کردیم؟ خشمش رو توی عمل بر نشونت میده، دستتو میذاره تو حنا، نه اینکه هارتو پورت کنه، قال و قیل کنه. امام رضا علیه السلام فرمود خداوند قیل و قال رو دوست نداره، ان الله لا یبغض القیل والقال. چرا؟ به خاطر اینکه طرف شرح صد نداره دیگه. اگه شرح صد داشت که قیل و قال نمی کرد، درست شد؟ این قیل و قال مال اینکه شرح صد نداره، سینه بسته است. حوصله دارید برید تو قرآن بحث شرح صد رو نگاه بکنید، ببین چه چیزایی گیرتون میاد. کسی که شرح صدر نداره اصلا پلیدی داره تو سینش، اصلا رچ داره، رچی که خداوند اهل بیت رو از رچ دور کرده. ها انما یرید الله لیذهب عنکم الرچ اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. وقت تو قرآن میبینید که اهل بیت از رچ دور کرده، دلیل بر این چون اینا شرح صدری دارن، یعنی کسی که رشت داره شرح صدر نداره. حالا اینا رو ربطاشو برید تو قرآن پیدا کنید، به هم آیات ربط داره. خب موسی تا به نبوت رسید از خدا توپ و تانک و مسلسل نخواست. چی خواست؟ اول شرح صدر خواست، درست شد؟ اول شرح صدر، ربش رحلی صدری، ربش رح لی صدری، درست شد؟ پیغمبر خدا، خداوند بهش منت میذاره، میگه علم نشرح لک صدرک، آیا من به تو شرح صدر ندادم؟ میخوام اینجا یه لطیفه بهتون بگم، اینو حفظش کنید، خیلی خوبه. ببین میگه علم نشرح لک صدرک، آیا من به تو شرح صدر ندادم؟ بعد ادامه‌ش رو بخونید. و وضعنا عنک وزرک، وزر یعنی سنگینی یعنی بار، پشت تو سبک نکردم. یعنی اگه احساس میکنی زیر بار زندگی داری خفه میشی، داری پشتت میشکنه، فقط علتش گرانی نیست. گرانی که خب منم میچشم، تو هم میچشی، همه داریم میچشیم. فقط گرانی مهمه، کمر آدم خورد میکنه، اما اون کسی کمرش بیشتر خورد میشه که سینه‌اش تنگه. سینه گشاده داشته باشی گرانی رو هم حذف میکنه، پشتت رو سبک میکنه. اینا همش مال اینجاست. مثل این بیماری های سایکوسوماتیک میمونه، روان تنی. اینجا مریضه، یعنی روان میزنه به کمر، دیسک کمر. خانم 35 ساله دیسک کمرش چیه؟ این روانش مشکل داره، درست شد؟ چون اینجا درست کار نمیکنه، زده به کمر، زده به پا. بعد این نمیفهمه، هی میره دکتر عملش کنه، 8 تا عملش میکنه، آخرش هم باز سر جای اولش بدتر. چرا؟ چون مشکلش روحی روانی است. ها، مشکل من و شما شرح صدره، درست شد؟ نه بار سنگین. بار سنگین که از این سنگین ترش رو دوش خیلی ها بوده، رو دوش پیامبران بوده، رو دوش همه بوده. مصیبت های کربلا کم سنگینی داره؟ اینا چجوری تونستن هضمش کنن؟ زینب کبری چجوری میتوند بگه من جز زیبایی ندیدم؟ چون شرح صدر داره. یه وقتی یکی از مدعاهای معروف میگفت، قرآن گفته ان ارضی واسعه، زمین من پهناوره، میگفت این تعبیرش اینه که این قلب زینبه که این جور وسعت، که اینطور به اصطلاح شرح صدر داره که هیچ هم به ابرو نمیاره. خب بگذاریم، خوب دقت کنید. الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، بعد بگو بقیه شو. و رفعنا لک ذکرک، میگه نام تو بلند کردیم. پس شرح صدر داشته باشی، خدا شهرت تو سر زبونا میندازه، نام تو سر زبونا میندازه. این یکی از خاصیت های شرح صدره. دیگه نمیخواد برای خودت تبلیغات کنی، خود خدا معروفت میکنه. ان من تعرف بک غیر مشهود. خب اینم از این شرح صدر، درست شد؟ و رفعنا لک ذکرک. بعد فإن مع الأسر یسر. بعد آسانی. اینا همش میوه شرح صدر. اونجا هم همینجوری میخونید، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. اونجا گفت بارم رو سبک کن، بارت رو سبک کردیم. اینجا میگه کارتو آسون کردیم، همونه دیگه، شبیه همونه، کارتو آسون کردیم. و یسر لی امری، اونجا میگه بارتو سبک کردیم، اینجا میگه کارم آسون کن. اینا سلسله مراتب داره. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقده من لسانی، این گره را از زبونم بردار که یفقه قولی، که حرفمو بفهمن، سوء تفاهم نشه. پس ریشه سوء تفاهم چیه؟ عدم شرح صدر. چرا این مردم دنیا این همه با هم سوء تفاهم دارن؟ هزاران جلد کتاب راجع به سوء تفاهم نوشتن، راجع به تفاهم، سوء تفاهم. درست؟ چرا بین زن و شوهر سر به یه بالین میگذارن اما بازم سوء تفاهم بینشون قوقا میکنه؟ چرا؟ چون شرح صدر ندارن هیچ کدومشون. اگه داشتن سوء تفاهم ها برطرف میشد، آمار طلاق به شدت افت میکرد. چون بخش عظیمی از طلاق ها مال سوء تفاهمه، مال تفاهم که نیست، مال سوء تفاهمه. خب از این بگذاریم، منظور از شرح صدر چیه؟ آیا صبر و حوصله است؟ صبر و حوصله هم میوه شرح صدره. شما جستجو کن توی نرم افزار شهید مطهری که رو موبایل ها هست، عرض کنم حضورتون که شرح صدر رو بزن ببین حرفای شهید مطهری، بخون روشن میشه. آره. خب چهارم چون ما بخواییم این رو یکی که توضیح بدیم از اصل ماجرا میفتیم. چهارم احتمال اثر، احتمال تأثیر. مواظب رفت آمداتون باشید. احتمال اثر، احتمال تأثیر، اینم موعظه رو میکنه چی؟ حسنه. امر معروف رو میکنه چی؟ کمالی. درست شد؟ ویلا و امر معروف به درد عمه جان من میخوره، این به اصطلاح موعظم به درد عمه جان بازم من میخوره. خب حضورتون از شبت که احتمال اثر، ببین از کجا میفهمیم؟ بازم از قرآن. من از غیر قرآن سعی میکنم چیزی نگم. لما تعدون، قرآن میگه بهشون میگفتن که چرا موعظه میکنید؟ لما تعدون، چرا موعظه میکنید؟ به این هدف از موعظه چیه؟ قالو، گفتن معذرتن الی ربکم، به خاطر اینکه عذر داشته باشیم اولا پیش خداوند که آقا ما وظیفمون رو انجام دادیم، ما بی تفاوت نبودیم، ما بی غیرت نبودیم، ما حساسیت نشون دادیم. خب فقط همین؟ نه، ولعلهم یتقون، شاید اثر بذار، شاید تقوا پیشه کنن. یعنی پس ببین وقتی امر به معروف واجب میشه، همطور که فقها گفتن که احتمال اثر باش، همه فقها تو رساله هاشون نوشتن احتمال اثر باشه. خب اگه احتمال اثر نباشه، مشت بر سندان کوبیدن یه کار بیهوده است. خب میگه مثلا خانم موهاتو بکن، برگم شو تو نگه نکن. خب این چی شد؟ این امر معروف شد مردشور. چجور امر معروفیه؟ امر معروف باید اثر داشته باشه. خب چی کار کنیم اثر داشته باشه؟ ها، تکنیک های گفتاریتون رو تقویت کنید، مهارت های کلامیتون رو تقویت کنید، برید یاد بگیرید، برید آموزش ببینید. ما یه وقتی تو یکی از دانشگاه های کشور در تهران، دانشگاه صنعتی شریف، خیلی سال پیش، 30 سال پیش، بیشتر از 30 سال، من اونجا کلاس گذاشته بودم، کلاس های فوق برنامه تحت عنوان متدولوژی امر به معروف و نهی از منکر. عرض کنم حضورتون که روش شناسی امر به معروف و نهی از منکر. خب پس بنابراین اینا تکنیکه، چطور رانندگی تکنیکه، مهارت آشپزی مهارت، یا آش میخوای درست کنی بعد امر معروف و نهی از منکر مهارت نمیخواد، همینجوری هر کسی رو بفرستیم تو خیابون برو امر معروف کن. اینجوری نشد که رو حساب کتاب، بعدم درگیری این اون میکشید و من میکشیدم هیچی، بعدم فیلم برداری و شبم تو من و تو نمایش بود. این نشد که، تو رو خدا با دین خدا این کار رو نکنید، با جامعه مسلمان این کار رو نکنید. خب پنجم، موعظه قلب رو نشانه میگیره. ببینید گفتیم برهان مغز و عقل رو نشانه میگیره، اما موعظه چی؟ قلب. پس فرق است بین استاد دانشگاه، استاد حوزه با واعظ. چندین ساله که این خبرگزاری با ما میان مثلا مصاحبه میکنن، بس که با آخوندهای دیگه مصاحبه میکنن، بعد میگه که عنوانتون رو چی بنویسم؟ استاد حوزه و دانشگاه. میگم نه، من نه استاد حوزم نه استاد دانشگاه. میگه چی بنویسم؟ میگم واعظ. واعظ خودش تو اسلام یه عنوانه، تو قرآن یه عنوانه، تو روایت عنوانه، یک اتیکته به قول معروف. چی بهش میگید شما؟ چی باید بگیم؟ یه عنوانه، درست شد؟ یه سرفصله. چی دارید میگید شما؟ انقدر ما با اینا ور رفتیم تا این سال اخیر پذیرفتن. حالا میمیسته یکی از وعاز بنه، یکی از هتل اینجوری می نویسه، ولی قبلا می نویسه استاد حوزه و دانشگاه، یعنی براشون جا نیفتاد که یه عنوانم به نام واعظ داریم، یه عنوانم به نام خطیب داریم، سخنبر داریم. اینا خودش که مهارتایی. خب خطابه گفتیم جز صناعات خمسه، سابقش برمیگرده به کلی قرن پیش قبل از اسلام. خب بگذاریم، عرض کنم حضور با کرامتون، پس بنابراین موعظه قلب و نشانه میره، واعظ هنرش اینه که قلب مردم رو تسخیر میکنه. اگه نتونست یعنی واعظ نیست، واعظ حسن نیست، موعظش حسنه نیست، موعظش باد هواست. خب پس بنابراین موعظه قلب و نشانه میگیره. از کجا فهمیدی؟ از این آیه اذ هم میگه مردم رو موعظه کن و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، میگه پیغمبر در جانشون ورود کن با قول بلیغ. چجوری به جانش رسوخ کنم؟ با قول بلیغ. نگفت قول فصیح، گفت قول بلیغ. بلیغ یعنی رسا، غیر از فصیحه. فصاحت و بلاغت دو تا عنوانه، بلیغ یعنی رسانه، رسا، بله رسا، معذرت میخوام رسانه نه، رسا، گفتاری که رسا باشه، نفوذ کنه تو وجود، فی انفسهم قولا بلیغا. خب روایتم نوشتم، یه روایتم بخونم. المواعظ و حیات القلوب، میگه مواعظ و موعظه ها حیات دل هاست. از امشب موعظه ها به برکت عاشورا شروع میشه، به برکت محرم، اینا رو دست کم نگیرید. خب المواعظ و حیات القلوب، موعظه ها مایه حیات دل هاست. ششم، اونایی که دیر اومدید، داریم میگیم که موعظه حسنه چه ویژگی هایی داره. این آخریشه براتون میخونم. موعظه حسنه موعظه ایست که واعظش متعظ باشه، واعظش پند پذیر باشه، یعنی عالم بی عمل نباشه. واعظان کین جمله در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. این نشد. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند. اینجوری اگر شد، این به اصطلاح موعظه حسنه نیست، واعظ متعظ. قرآن میگه لما تقولون ما لا تفعلون، چرا یه چیزی میگید که خودتون عمل نمی کنید؟ کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، نزد خداوند زشت است که یک کاری، که یک چیزی رو شما بگی خودت عمل نکنی. خب حالا بریم سراغ محور اصلی. اونا که دیر اومدید، ما صحبت این جلسه‌مون چی بود که وقتمونم تموم شد؟ صحبت این جلسه‌مون این بود که آیه 34 سوره نساء دو بخش داره. بخش اولش رونمایی از یک مدل جدید، یه مدل جدید نه، کارآمد، یه مدلی که نتیجهش سازگاری است، درست شد، در اجتماع و خانواده. خب اون وقت قسمت دوم آیه 34، چون آیه بزرگی نسبتاً، قسمت دومش داره نشوز احتمالی رو درمان میکنه. میگه یه خانومی حالا تو همین مدل موفق، شیطون دیگه رفت زیر پوستش، معصومه که نیست، بلکه اونم مثل ما خطاکاره، شیطون رفت زیر پوستش، بنای ناسازگاری خواست بگذاره، ما با چیکار کنیم؟ این شوهرش با چیکار کنه؟ اولین پیشنهاد قرآن اینه که موعظش کن. موعظرم مفصل یه باکس کامل تو این جلسه براتون توضیح دادم که موعظه یعنی چی. و موعظه چه ویژگی هایی باید داشته باشه. موعظه کن، پندش بده. موعظه رو تو فارسی میگن اندرز، پند، درست شد؟ واعظ رو میگن اندرزگو، یعنی کسی که پند میده، اندرز میده. خب چون گفتم ساعت 6 جلسه باید ختم بشه، دیگه وقتمون گذشت، دو تا راهکار دیگه قرآن تو این آیه داره که اگه موعظه نشد راهکار دوم، اگر راهکار دوم جواب نداد راهکار سوم. انشاءالله این دو تا راهکار طلبتون، خدا انشاءالله حیات بده و زنده باشیم، توفیق از ما نگیره، انشاءالله جلسه بعد اون دو تا راهکار رو براتون از قرآن میخونم. صلوات بفرستیم.